أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. اللعن على عدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، ما در جلسه قبل کلام شیخ انصاری رو در اشکال به قاعده لازرر ذکر کردیم که شیخ انصاری اشکال تقصیر اکثر رو مطرح فرموده بودن و بعد در مقام پاسخ برآمده بودن. در ضمن بحثی که ایشون مطرح میکنن، یکی از پاسخاش این بود که ممکنه ما تقصیر اکثر رو قبول نکنیم، هرچند کثرت موارد تخصیص یافته رو میپذیریم و این سلمت که کثرت رو داره. و اینجا یه بحث مناسب انجام بشه، اون اینه که اصلا قاعده لازرر تخصیص بردار هست یا تخصیص بردار نیست. در کلمات علما بعضی تقریبات وجود داره که این قاعده را آبی از تخصیص قرار میده. اگر این قاعده آبی از تخصیص باشه، دیگه بحث تخصیص اکثر رو لازم نیست مطرح کنیم، اصلا نمیشه تخصیص زد. حالا چه اکثر باشه اکثر نباشه، حتی لازم نیست کثیر هم باشه، این نیازی نیست. بنابراین فکر میکنم این بحث رو قبل از بحث تخصیص اکثر مناسب بحث بشه. در عبارت هایی که علما تعبیر میکنن، فلان مثلا حکم آبی از تخصیصه، یه با از تخصیص به دو گونه بیان میشه. یه موقعی نفس حکم به گونه ای هست که کمه با از تخصیص داره، یک موقعی لسان حکم و نحوه بیان حکم به گونه ای هست که میخواییم بگیم آبی از تخصیصه. خب این تو با هم فرق داره. حالا در ضمن بحث بعد از فرق باشم روشن میشه. در آقای سیستانی در بحثی که با مرحوم امام داشتن در مورد اینکه مرحوم امام باید لازرر رو نهیش رو نهی سلطانی میدونن، ایشون تعبیری دارن که میتونیم برای اون تقریبی برای اینکه قاعده لازرر جهنم قاعده هست که ابا از تخصیص داره، نفس حکم نه بیان حکم. چون تعبیر چون این هست، ان النهي عن الاضرار انما ينافر ان يكون حكما كليا الهيا لا حكما سلطانيا، لان الاضرار بالغير ظلم عليه وقبه الظلم من القوانين الفطريه بل هو اوضح موارد تحسين التقبيه العقلي. تا اخر اون عبارت. البته این بحثی که ایشون داره تعبیر اضرار به غیر میکنه، چون مرحوم امام این رو نهی میگیرن به معنای حرمت اضرار به غیر میگیرن. ما حالا ممکنه شخصی موارده به طور کلی تر بگه، بگه حکمی که شارع جعل میکنه و این حکم ضرر به مکلف هست، اضرار شارع به مکلف هست، همچون که اضرار یک مکلف به مکلف دیگری ظلم است، اضرار شارع به مکلف دیگه هم ظلم است. خب حالا اینجوری کسی مثلا بخواد تعبیر کنه، این یه بیان. یه بیان دیگه این هست که ما بگیم لسان حکم آبی از تخصیصه، که آقای سیستانی در همین بحث تخصیص اکثر، قبل از ورود تفصیلی بحث تخصیص اکثر، عبارتی رو دارن که از بعض عوازم نقل میدم، این ان مفاد لاغرر به طبیعی حکم امتنانی یون فیکون آبیان عن تخصیص به قوله تعالی ما جعل علیکم فی الدین من حرج و من المعلومه. بعد به عنوان اشکال مطرح میکنم معلوم انه مخصصون فی جمله من موارد. بعد ایشون اشکال میکنن و یرد علی انه لم یتزه کون العام الامتنانی آبیان عن تخصیص اذا کان تخصیصو فی سیاق الامتنان ایزن و ثانیاً انه على تقدیر ثبوت ذلك فبالامکان ان یکون خروج ما خرج من على سبیل الحکومه دون التخصیص بان تعتبر الذکات مثلا حکما غیر ضرری فیجب دفعها و لسان الحکومه لا یمس باللسان العابی عن التخصیص لان صیغتها نفی الحکم لسان نفی الموضوع فهو لسان مسالم للعام على خلاف لسان التخصیص. خب این عبارتی است که ایشون اینجا دارن. من قبل از که وارد این بحث بشم یک توضیحات خارجی عرض میکنم. اون اینی که بعضی وقتا میگن گاهی اوقات یک عام به دلیل تشدیدی که در اون عام وجود داره، این لسان تشدید از السنه هست که آبی از تخصیصه. مثلا تشدیدات و تهدیداتی که در بحث حرمت ربا هست، این باعث میشه که ما حرمت ربا رو آبی از تخصیص بدانیم. خب از اون طرف بعضی موارد ربا جایزه، مثل ربا بین والد و ولد جایزه هست و امثال اینها. اینها هم ممکنه بگیم که این با وجودی که اون لسان آبی از تخصیص هست، ولی نحوه بیان جواز ربا بین الوالد و ولد به لسان حکومته. لا ربا بین الوالد و ولده میگه اصلا زیاده‌ای که پدر و پسر بینشون رد و بدل میشه این زیاده نیست، کنه جیب پدر و پسر دوتا جیب نیست، جیب دو نفر نیست، دوتا جیب یک نفر هست، کنه از یک جیب یک نفر پول خارج بشه به جیب دیگر اون وارد بشه، این زیاده اصلا نیست. این تعبیری که در این روایت تعبیر شده به گونه ای هست با اون تشدیدات حرمت ربا سازگاری داره، یعنی حرمت ربا در مورد مواردی هست که زیاده باشه، ولی زیادهی که بین وارد و ولد زیاده نیست تا اون تشدیدات شامل حالش بشه. این جنت لسان حکومت که شد مانعی نداره با اون عرض کنم خدمت شما لسان آبی از تخصیص هم سازگار هست. خب اینجا یک توضیح آقای سیستانی تعبیر مطرح فرمودن که عام امتنانی اگر مخصصش خودش در سیاق امتنان باشه، عام امتنانی میتونه تخصیص بخوره، یه قیدی همچه قیدی دادن. ولی به نظر میرسه اصلا این نیازی به این غیب نبود. حالا این غیبی که ایشون زده، حالا من یه مثالی بر این مطلب بزنم. ببینید، فرض کنید که همین لازرر یکی از مواردی که عنوان تخصیص لازرر ذکر شده زکات هست که آقای سیستمی هم اینجا اشاره کرده. این تخصیص زکات رو ما ممکنه بگیم که منافات با اون لسان آبی از تخصیص نداره، چون هرچند زکات باعث میشه که ضرری به صاحب مال ایجاد بشه، زده بشه، ضرر رو زده میشه، ولی این ضرر چون عرض کنم خدمت شما، این ضرری که هست به دلیل اینکه نفعی برای مستحقین داره، مستحقین رو امتنانی در حق مستحقین هست، اینجا منافاتی نداره با این لازرر. یعنی لازرر میگه شما ضرر نمیتوانید بزنید چون منت بر اون شخصی که مورد ضرر قرار میگیره هست، ولی اگر این ضرر به خاطر این است که به یه فقیر و بیچاره یه چیزی برسه، متوجه اون بشه، اون منافاتی با این نداره. اینجوری بخواییم مطلب رو بیان کنیم. ولی من به نظرم نیازی نیست نبود این اقامت تخصیص فی سیاق الامتنان رو اصلا اینجا پاشو باز کنیم. ببینید این که اصلا تخصیص یعنی چی؟ تخصیص یعنی ما به دلیل منفصل میفهمیم که اون عام از اول دایرش محدود بوده. تخصیص به معنای کشف محدودیت دایره عام از اول هست، ولو به قرینه منفصل رو تخصیص اگر اصل منفصل بگیریم، چون اینجا تخصیص منفصل باشه اشکالی نیست. این عمدتاً تخصیص رو تخصیص منفصل رو باید اشکال مطرح کرد. خب اون به وسیله دلیل منفصل ما میفهمیم از اول این عام دایرش محدود بوده، دایرش وسیع نبوده. خب بحث این هست که اینکه شارع مقدس یک حکم امتنانی بار میکند، یک حکم امتنانی آورده است، آیا این حکم امتنانی یک حکم وسیع بوده، یک حکم مزیق بوده؟ امتنانی بودن اقتضا ندارد که دایرش حتما وسیع باشه. ممکن اشاره مقدم یک حکم امتنانی در یک دایره مزیقی جعل کرده باشه. حکم امتنانی حتما باید در یک دایره وسیع جعل کرده باشه. چه معنی داره؟ معنی نداره که. حالا مجرد این که ابتداعا، البته یه مشکل کلی در مورد تخصیص منفصل هست که وقتی مراد شارع عمومیت نیست، چرا مراد استعمالی و مراد تفهیمی عام هست؟ این مکلف رو در خلاف واقع انداختن نیست؟ آیا این تأخیر بیان از وقت حاجت نیست؟ اون بحث اشکالاتی که در اقرار به جهل و تأخیر بیان از وقت حاجت و امثال اینا در بحث مخصصات منفصل هست. اون فرض اینه که ما اونا رو حل کردیم، به هر وجهی از وجود اون اشکالها رو برطرف کردیم، از اون جهت نمیخوایم اشکال کنیم. از جهت امکان تخصیص به جهت امتنانی بودن حکم داریم بحث میکنیم. خب به جهت امتنانی بودن حکم اگر میخواییم بحث کنیم، بحث این هست که حالا چون حکم امتنانی هست حتما باید در یک دایره وسیع جمع شده باشه، چه ملزمه داره، ممکنه حکم امتنانی باشه ولی در یک دایره وسیع جهل نشده باشه و این وجهی نداره که مجرد امتنانی بودن رو ما دلیل بر این بگیریم که حکم نمیتواند. در همون قاعده لا حرج هم ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این که این حکم امتنانیه، این که شارع مقدس حرج رو جعل نکرده. حالا اگر مثلا امکان جعل 100 تا حکم حرجی هست، این که آیا شارع 50 تا حکم حرجی رو جعل نکرده یا 100 تا حکم حرجی رو جعل نکرده، لا حرج با هر دو سازگار. یه موقعی بس، البته ظاهرش این هست که هیچ حکم حرجی نیست. فرض ما این نیست که ظهور دلیل در عمومیت نیست، نه ظهور داره، ولی خب ما به قرینه منفصل اگر بفهمیم که این که شارع گفته که ما حرج جعل نکردیم، مثلا در موارد غیر عام است، مطالبی که خیلی مهم باشه مثل جهاد، مثلا حج، که اینا ولو حرجی باشه مکلف باید اونها رو انجام بده. آیا اینجور موارد که شارع مقدس یک حرج رو جعل کرده باشه، یا مثلا حرجی که مقدمون علیه باشه، اگر شخصی خودش رو به حرج بندازه به دلیل یک معامله حرجی کردن، این معامله که نتیجه صحت معامله این است که مکلف به حرج میفته، یک نظر و عهد و پیمانهایی با خدا میبنده که بخواد به اونا عمل کنه به حرج میفته. اگر بگیم شارع مقدس اینجور عقود و عهود رو هم امضا کرده، این معنیش اینه که لاحرج در یک دایره محدود جعل شده. اون سعه که در نظر بدوی به نظر میرسید، اون سعه مورد نظر شارع مقدس نیست. این چه معنی داره؟ این که حالا حکم امتنانیه حتما باید آبیه و سخصیص باشه، این وجهی نداره. عرض کردم نیازی نیست که نگاه کنم تخفیف فیاق امتنان رو اینجا مطرح کنه، اونجوری که در کلام آقای سیستانی بوده باشه. خب اینجا این توضیح رو عرض بکنم، بین دو تقریبی که ذکر کردیم، تقریب اول که این بود که اصلا اضرار به غیر ظلم است، اضرار به غیر ظلم است و قبح به ظلم من از قوانین الفطری است، و این بیان دوم که لا ضرر امتنانی هست و لازمه امتنانی بودن اباحه از تخصیصه. این تفاوت هست. اون بیان اولی که نفس حکم آبی از تخصیصه، حتی با لسان حکومت هم که آقای سیستانی اینجا درست کرد میخوان تصحیح بکنن، با لسان حکومت هم نمیشه ظلم رو تصحیح کرد. حالا لسان، چون مشکل لسانی نیست، مشکل اینه که نفس حکم حکمی هست که بر خلاف قانون فطری عقلی هست. این مشکل اینه. اما مشکل وجه دوم این هست که مشکل لسانیه. بنابراین مشکل لسانی رو عرض کردم، حالا باید دید که واقعا حکمی که امتنانی هست آبی از تخصیص هست یا نیست، که عرض کردم ما دلیل نداریم که حکمه امتنانی آبی از تخصیص باشه. اما اون وجه اولی رو که آقای فیستانی مطرح کردن، ممکنه یک نقضی به اون وارد بشه. اون نقض اینه که شما میگید اضرار به غیر ظلمه، آیا واقعا این که شارع مقدس زکات رو جعل میکنه، اون زکات شخصی که اگر کسی که زکات میراد میگیره، این باعث میشه که به مزکی مزکی که میاد زکات رو از صاحب مال میگیره به اون ضرر میزنه، آیا این مزکی به صاحب مال ظلم کرده؟ خب شما ممکنه بگید نه، از اول شارع مقدس به مقدار زکات رو ملک صاحب مال جعل نکرده، تشریع ملکیت به دست شارع مقدس این مقدار زکات رو ملک مستحقین قرار داده. به این نه بنابراین دل. خب اگر اینجور باشه هیچ یک از احکامی که شما ضرری میدانید اصلا دیگه قابل چیزی نیست. فرض کنید شما همین مثال همون قضیه سمارت ابن جنده، سمارت ابن جنده، این شما میگید که اگر شخصی کاری بکند که دیگری به اذیت بیفته ولی این کار به اعتبار این باشه که حق داشته باشد در انجام این کار، این ظلم نیست، این اشکالی نداره و مانعی نداره، اگر اینجوری بخواید بیان کنید. خب اگر در همون مورد حدیث سماره شارع مقدس الناس مسلطون علی اموالهم بگیم اطلاق داره، اطلاق الناس مسلطون علی اموالهم اختضا میکند که انسان بر ملک خودش مسلط باشه، حق در ملک خودش داشته باشه، نسبت به ملک خودش حق داشته باشه، ولو این حقی که انسان در ملک خودش داره باعث بشود که دیگری به زحمت بیفته، به اذیت بیفته، امثال اینها. ولی این به اعتبار این هست که شارع مقدس به اطلاق دلیل الناس مسلطون علی اموالهم یک حقی برای مالک در مال خودش فرض کرده. سموره که تمسک میکرد که لا اصل ازنو، من استیزان نمی کنم، این مال منه و این مال من، من نسبت به این مال حق دارم و چیزش استنادش صحیح بود، اشکالش صحیح بود، چجوری شما میخوایید توضیح بدید؟ در واقع لا ضرر در این مقام هست، لا ضرر میخواد تعیین کند که کی حق دارد کی حق ندارد. لا ضرر تعیین ذی حق از غیر ذی حق هست، اون تبیینی که در اینجا وجود داره اون اینه که لازرر میگه اگر در جایی که استفاده از یک مالی مثلا باعث بشود که دیگری بهش ضرری وارد بشود، اینجا حق برای صاحب مال جعل نشده است، حق برای صاحب مال جعل نشده است. اینی که شارع مقدس مثلا برای سموره حق در استفاده از مالش جعل کرده باشد یا جعل نکرده باشد، عقل انسان اینجا چیز خاصی اینجا نداره. لازرر صرفا این نیست که با پذیرش زی حق بودن یک نفر میخواد بگه که شما نمیتوانید حق دیگری رو ازش سلب کنید. با پس خب اینکه شخص حق دارد خب حقش نمیشه سلب کرد، یه قضیه حکم ارشادی میشه که مولوی اونچنانی هم نمیشه، خیلی چیز مهمی نیست. بلکه لازرر در یه مرحله بالاتری میخواد مطلب رو دنبال کنه. لازرر میخواد بگه که حقوقی که افراد دارن، این حقوق مزیق است به اینی که منشأ ضرر به دیگری نباشد، منشأ ضرر به دیگری نباشد. بنابراین فرض کنید، عرض کردم اضرار به غیر، اگر اضرار به غیر به خاطر این باشه که من شارع مقدس برای من حقی قرار داده است که من وقتی دارم این حق خودم رو ازش استفاده میکنم، لازمه استفاده از این حق متضرر شدن دیگری هست. اینجا چه ظلمی؟ من در واقع دارم از حق خودم استفاده میکنم، از حق اینکه آیا من در جایی که استفاده کردن از حق من، استفاده کردن از مال من منشأ بشود که به دیگری ضرری وارد بشه، نقصانی وارد بشه، حریت و آزادی که دیگری در مالش، در جانش، در عزش، در آبروش داشته باشه اون از بین بره، آیا شارع مقدس در اینجا برای من حق استفاده از مال خودم رو جعل کرده یا جعل نکرده؟ این چیزی نیست که عقل انسان نسبت به او حکمی داشته باشه. بنابراین این که ما تصور کنیم که اضرار به غیر حرمتش یک امری هست به منات ظلم است و یک امری هست که واضحه، یه موقعی عرض کردم اضرار به غیر در جایی که اصلا من حق نداشته باشم همینجوری بخوام به غیر اضرار وارد کنم، خب ظلمم. بحث عمده اینه که آیا شارع مقدس برای من متصرف در مال، فرض کنید ما در شخصی که در خونه خودش یک ساختمان بلند یه طبقه بالا می‌سازه، این وقتی سه طبقه شد ساختمان رو بغلی که دو طبقه هست نورش کم میشه، من در واقع منی که مالک زمین هستم میتوانم رو زمین خودم هر مقداری که میتوانم ساختمان بسازم. آیا این که من اگر ساختمون بسازم به نحوی که خانه دیگری نورش از بین بره، آیا همچی حقی دارم یا همچی حقی ندارم؟ این رو ما چجوری میتوانیم؟ خب اگر ما چه ممکنه شخص قائل بشه که من ممکنه من بگم من اشکالی نداره، شما میتوانید حق دارید ساختمون خودتون هر مقداری که میخوایید ساختمون بسازید، هر چند مقدار طبقه که میخوایید ساختمون بسازید، اینو حق دارید. اصلا خب اینجا اگر شارع مقدس یک حقیقی برای من قائل بشه، این حق ولو منشأ میشود که دیگری متضرر بشه، آیا این اشکالی داره که من با استفاده از و مثلا در مواردی که من یه مغازه جایی میزنم باعث میشه مغازه بغلی از کساد بشه، خب ضرر بهش زدم دیگه، ضرر زدم. آیا اینجور مواردی که با تصرف در مال دیگری متضرر میشود، چون که ظاهرن هم آیون اینا رو عمل اشکالی نمی کنن که شخصی اینجا داره خودش در ساخت یک محصول جدید میاره، این محصول جدید که میاره با حالا اینجوری مثال واضح‌تر بزنم، یه مغازه‌داری هست که خیلی خوش‌رفتاره، این خوش‌رفتاریش باعث میشه که همه مشتری‌ها بیان جذب او بشن، ارزون میده، با مشتری‌ها خوب تا میکنه، باعث میشه خب این باعث میشه که مشتری‌هایی که قبلا میرفتن سراغ مغازه بغلی سراغ این آقا برن. آیا اینجور موارد که که ظاهرن هم جایزه هست، ظاهرن هم خلافی نباشه در این که اینجور موارد جایزه، آیا اینجا این یک نوع ضرر به غیر زدن هست؟ آیا اینجا ظلم به غیر هست؟ نه، این ظلم به غیر تلقی نمیشه، چون در واقع یک نوع حقی برای من در این که خوش رفتار باشم، این که خوب رفتار کنم، امثال اینا شارع قرار بده. البته این یه مشکلی هم اینجا هست، حالا من حالا بعدا در موردش باید دیگه صحبت کنیم، که فرق بین اون نحوه مورد حدیث سموره، که سموره با استفاده کردن یعنی برای سرکشی به مال خودش، برای استفاده بهینه از مال خودش استیزان نمی گرفته است و خودش رو زیهر می دونسته است، با مواردی که یک مغازه‌دار با خوشرفتاری خودش، با خوبتا کردن خودش باعث می شود مغازه‌دار بغلی اون به اصطلاح بازارش کساد بشه که مورد ثمره حرام هست و مورد مغازه‌دار جایز هست. فرق اینا چیه و ضابطش چیه؟ مثلا در نزید در اون مورد میانی که مثال زدن، آیا اگر من ساختمونی بسیدم که باعث بشه که نور ساختمان بغل گرفته بشه، این جایز هست جایز نیست؟ در چه محدوده ای این جواز عدم جواز هست؟ حالا اگر نور طرف رو بگیره، هوای طرف رو بگیره، زیبایی خونه بغلی رو، من ساختمونی که میخوام بسازم یک چیزی به کار ببرم، رنگی به کار ببرم، یه نمایی به کار ببرم که باعث بشه ساختمون بغلی از چشمها بیفته، خیلی ساختمون زیبایی بسازم باعث بشه ساختمون بغلی از اعتبار بیفته، امثال اینا اشکال داره اشکال نداره؟ ضابطش چیه؟ من که کجاها من تصرف در مالم ولو به متضرر شدن همسایه بیانجامه جایز هست و کجاها جایز نیست؟ برحال اینا یه چیزی هست که باید تعیین ضابطه بتونیم تعیین ضابطه بکنیم. برای تقدیر خب من در زمین هست که اگر در جایی ما میگیم که شارع مقدس اضرار به غیر رو مجاز شمرده است، در جایی که یک حقی برای من قائل شده است، با اثبات حق دیگه اضرار به غیر اشکالی نداره. عرض کردم در جایی که زکات واجب میکنه، زکات در واقع حق قائل شدن برای فقراست. این که برای فقرا حق قائل میشه یعنی اضرار به غیر هست دیگه. بحث سر همین هست که اصل این اضرار دیگه. البته حالا این رو باید یه مقداری روش بحث کرد که این که ما ضرر میگیم به چه نحو باید این رو تحلیل کرد. یه چیزی که ذاتاً خب یه شخصی که یک چیز اقلایی هست، یه نکته اقلایی، کسی که یک مالی رو احراز میکنه، این مال رو مالک میشه، من احرازم ملک، کسی که یک معاملهی میکنه سودی برش حاصل میشه، این رو مالک میشه. اقلا معامله رو منشأ مالکیت مشتری نسبت به تمام اون مبیع میدانم، اون چیزی رو که من احراز میکنم، چیزی که من عرض کنم خدمت شما احیا میکنم، کل این رو من مالکم. ولی شارع مقدس اگر بیاد بگه که در معدن اگه شما معدنی رو به دست آوردی یک پنجمش رو مالک نیستید، اگر بیاد بگه که اینجا در واقع ضرر زده. این ضرر به این اعتبار که آن چیزی رو که ذاتاً عقلاً در ملک من داخل می شده اشاره کاری کرده است که در ملک من وارد نشود. این ضرره دیگه. آیا این ضرری که اشاره مقدس در اینجور موارد هست، این ضرر ظلمه؟ به نظر نمیرسه که این اینجور موارد بتوانیم اینجور ضررها رو ظلم ندانیم، ظلم بدانیم. این هر اضرار به این اضرار به غیری که اینجا مطرح هست یه به این نفع است که شاره یک همچی حقی برای شخص قائل نمیشه، جایی که اضرار به این هست که آن چیزی که لولا تجویز شاره یک شیعی ملک یک شخصی بود، با تجویز شاره اون ملک دیگه ملکش نیست. خب این اضرار به غیره، یعنی حکمی هست که باعث می شود که مکلف متضرر بشود، نقصانی در مالش حاصل بشود، ولی مانعی نداره. یعنی حالا بحث ضابطش رو فعلا در مقام بیان بحث ضابطش نیستم. بحث من این هست که اینکه یک شخصی لولا تجویز شارع مالک یک مالی باشد، شارع کاری بکند که این مال رو شخص مالک نباشه، خب یک ضرر زده دیگه. من عقلاً وقتی یک معدنی رو استخراج میکنم کل معدن باید ملک من باشه، ولی خب من شارع مقدس میاد میگه نه، کل معدن ملک شما نیست، یک پنجمش باید خمس بدید. خب یک پنجمی که به عنوان خمس در این مال قرار داده شده است اصرار به صاحب المال، اصرار به او ضرر داده دیگه، ولی این ضرر ظلم نیست، چون هر ضرر اگر عرض کردم ضرر به معنای این که در با حفظ مالکیت شخص، با حفظ حق داشتن شخص بگیم بتواند جلوی رسیدن مالک به ملکش رو بگیره، جلوی رسیدن حقدار به حقش برسه، خب این ظلمه. ولی بحث اضرارهایی که ما داریم این شکلی نیست. بحث اضرارهایی این است که شارع مقدس میاد کاری میکند که من اصلا ذی حق نباشم، خب ضرر به من زده، ولی این ضرری نیست که ظلم باشد، ضرری نیست که ظلم باشد. بنابراین این که ما بگیم که قاعده لا ضرر قاعده هست که تخصیص بردار نیست، مثلا درست نیست. نه، قاعده لا ضرر که تعیین میکند که چه کسی حق دارد چه کسی حق ندارد، این یک قاعده ای نیست که تخصیص بردار نباشه. حالا به تناسب در احکامی که یه نکته رو هم بیان بکنم، یه بحثی مرحوم شیخ تو رسائل مطرح کرده، توی معذرت میخوام توی رساله لا ضررش مطرح کرده، از مرحوم نراقی یک اشکالی رو طرح میکنه که مرحوم نراقی اشکال کردن که ضرر جایی هست که شخص دیگری رو یک ضرری بهش بده و در مقابل نفعی متوجهش نکنه، دنیویان یا اخرویان متوجهش نکنه. بنابراین در مواردی که مثلا یک وضوی ضرری هست، این وضوی ضرری ممکنه بگیم اینجا ضرر صدق نمی کنه، چون ولی اون مکلف اینجا با خریدن یک آب از دیگری برای گرفتن وضو متضرر میشه، ولی ثواب اخروی که اینجا وجود داره این ثواب اخروی جابر این ضرر هست دیگه، نفع ضرر متدارک اصلا ضرر نیست، ولو به تدارک اخروی و اطلاق ادله وجوب وضوع باعث میشه اثبات کنه که اینجا وضوع واجب هست. واجب که شد ثواب رو ثابت میکنه، ثواب رو هم که ثابت کرد باعث میشه که مکلف اینجا بگه متضرر نشده است. این اشکالی است که مرحوم عراقی مطرح کرده بود در مقام پاسخ برآمده، که مرحوم شیخ میفرماید که هم در اشکال هست هم در پاسخ. من حالا پاسخ مرحوم عراقی رو نقل نمی کنم و جواب مرحوم شیخ رو هم نمیخوام نقل کنم، ولی قرارداد خود اشکال رو هم که اشکال میکنه، ایشون مرحوم شیخ میفرماید که مراد از ضرر ضرر دنیویه، یعنی اضرار به غیر ولو در آخرت جبران بشه این اضرار اضراری هست که منفی هست در شریعت. اضرار منفی در شریعت اضرار دنیوی هست ولو با ثواب اخروی همراه باشه. برای این اصل اشکال اشکاله ناتمامیه. خب این بیانم که روشن باشه، روشنه که با این بیان دیگه اصل اون عرض کردم اضرار به غیر رو که ما می‌خواستیم بگیم، که ممکنه ما بگیم که اضرار شارع به مکلف اون اضراری هست که مصداق ذوالمعنی، جهت دیگه ای هم ممکنه این پاسخ داده بشه که اگر شارع مقدس به مکلفین تکلیفی میکند که این تکلیف باعث متضرر شدن این مکلفین هست، چون در آخرت ثوابی در قبال این تکلیف اونها وارد میکنه، این دیگه نقص متدارک هست. نقص متدارک مصداق ضرر نیست که اون ظلم هم تلقی بشه. اگر حالا ما ضرر رو هم اون از اون اشکال قبلی هم رفعیت بکنیم، این که بیان آقای سیستانی رو در مورد اضرار به غیر ظلمون بخواییم این رو تعمیم بدیم در اضرار شارع با ایجابات و تحریمات نسبت به مکلف بگیم این هم اضرار شارع به مکلف هست، بنابراین مصداق ظلمه، از این جهت هم ممکنه ما بگیم که اگر هم اضرار یک مکلف به مکلف دیگری رو ظلم تلقی بکنیم، اضرار شارع به مکلف اینجا ظلم تلقی نمیشه. حالا محصل عرضی که ما اینجا داشتیم اون اینی که اصل جعل حکم ضرری، اصل جعل حکمی که حقی برای غیر قائل بشه شارع مقدس، که این حق باعث بشه که دیگری در وسیله این حق متضرر بشه، این اشکال عقلی نداره. حالا بنابراین قاعده لاضرر تخصیصش مانعی نداره در بعضی موارد شارع مقدس حقی جعل کرده باشد، حتی در مواردی که شخص به دیگری ضرر هم میزند برای من حق قائل شده باشد اشکال عقلی ندارد و تخصیص بردار هست. حالا در چه مواردی این جعل وجود داره وجود نداره و این موارد تخصیص چقدر هست چقدر نیست، اونا بحثیست که بعدا باید بحث بکنیم. بنابراین اصل غیر قابل تخصیص بودن قاعده لاضرر مطلب درستی نیست، قاعده لاضرر تخصیص بردار هست. البته مشکل تخصیص اکثر یه مشکل دیگری هست که باید اون رو مطرح کنیم و پاسخهایی که اینجا مطرح شده اونها رو مورد بررسی قرار بدیم. حالا این که انشالله در جلسه آینده به او خواهیم پرداخت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الاطهار.